ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 9 خرداد ماه 1401 خورشیدی برابر با 30 ماه می 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. مجله نیمروزی حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست و دبیر و تهیه کننده این مجله بابک غفوری آذر هست و حسن حسنی هم به عنوان کارگردان فنی کمک میکنه تا با مجموعی از خبرها و تحلیلها همراه شما باشیم. اما پیش از هر چیز همکارم فرشته قاضی در استودیو با ماست تا مهمترین خبرهای ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه. فرشته.
ممنون نسرین. وقت همگی به خیر. معترضان آبادانی برای ششمین شب متوالی در خیابان‌های این شهر علیه نحوه رسیدگی به برج فروریخته متروپول دست به اعتراض زدند. همزمان گروهی از اشاعر خوزستان هم با در دست داشتن پرچم‌های خود وارد این شهر شده و درباره ادامه تیراندازی نیروهای حکومتی به سوی مردم هشدار دادند. بر اساس گزارش‌ها در جریان این اعتراضات ده‌ها شهروند بازداشت شدند و در برخی نقاط از جمله در آبادان اعتراض مسالمت‌آمیز مردم با دخالت و خشونت نیروهای حکومتی به خشونت کشیده شده. آماری از کشته شدگان و مجروحان احتمالی و همچنین بازداشت شدگان این اعتراضات در دست نیست. اعتراضات مردم در اعتراض به کوتاهی نهادهای نظارتی، کمبود امکانات در جریان عملیات امداد و نجات و بی‌تفاوتی مسئولین با وجود کشته شدن ده‌ها شهروند در این حادثه است و دامنه این اعتراضات روز به روز گسترده‌تر می‌شود. همزمان خبرگزاری ایرنا بامداد دوشنبه گزارش داد که با کشف 2 جسد دیگر از زیر آوارهای فرو ریخته متروپول آبادان شمار جانباختگان به 31 نفر رسیده. به نوشته ایرنا امدادگران جسد یک فرد دیگر را هم شناسایی کردند اما پیکر او هنوز از زیر بتن خارج نشده. استاندار خوزستان روز یک شنبه در هفتمین روز فروریزی برج متروپول تعداد مفقودان را 38 نفر اعلام کرد که در این صورت از سرنوشت 35 نفر دیگر خبری در دست نیست. اما یک نماینده مجلس میگوید در سال گذشته بیش از 170 کولبر کشته و مجروح شدند. جلال محمودزاده نماینده سردشت و پیرانشهر روز یک شنبه از ادامه کشته شدن کولبران در سال جاری خبر داده اما به تعداد کولبران کشته شده در 2 ماه گذشته اشاره ای نکرده. نماینده سردشت و پیرانشهر ساماندهی وضعیت کولبران را مشروط به تصمیم دولت دانسته. این در حالی است که با گذشت بیش از یک سال از ارائه طرح ساماندهی کولبران در مجلس هیچ گونه اقدامی در این رابطه انجام نگرفته. در خبری دیگر، اسرائیل روز دوشنبه شهروندانش خواست به دلیل خطرات احتمالی از سوی ایران به ترکیه سفر نکنند. این هشدار در پی نگرانی اسرائیل از واکنش ایران به ترور یک افسر ارشد سپاه پاسداران در هفته گذشته صادر شده. در بیانیه شورای امنیت ملی اسرائیل آمده که دستگاه‌های دفاعی اسرائیل نگرانی فزاینده‌ای درباره تلاش‌های ایران برای آسیب رساندن به اهداف اسرائیل در سراسر جهان دارند. بنوشته این بیانیه ترکیه و سایر کشورهای همسایه ایران برای اسرائیلی‌ها خطرناک محسوب می‌شوند. مقامات امنیتی گفتند که این هشدارها به دنبال تهدید واقعی برای اسرائیلی‌ها در ترکیه است اما جزئیاتی از آن منتشر نکردند. در ایران اما باز سازمان سینمایی در بیانیه توجه جشنواره کن به فیلم عنکبوت مقدس و اهدای جایزه بهترین بازیگر زن به زهرا امیر ابراهیمی را محکوم و آن را اقدام سیاسی و ضد ایرانی نامیده. در این بیانیه فیلم عنکبوت مقدس شبنامه سخیف تصویری نامیده شده که به نوشته این بیانیه به اعتقادات و ارزش‌های میلیون‌ها مسلمان و جمعیت عظیم شیعیان جهان توهین کرده. عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی، کارگردان ایرانی دانمارکی است که در بخش رقابتی جشنواره کن 2022 حضور داشت. این فیلم به ماجرای سعید حنایی، قاتل زنجیره‌ای زنان خیابانی در مشهد می‌پردازد. نسرین،
سپاسگزارم از تو. فرشته قاضی بود با آخرین اخبار و آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله نیمروزی میشنوید. توقیف شناور حامل بیش از 100 هزار لیتر سوخت در جزیره قشم. عشایر خوزستان به جمع معترضان پیوستند. تلفات متروپول به 31 نفر رسید. سازمان سینمایی وزارت ارشاد ایران به آنچه که در فیلم عنکبوت مقدس در بخش مسابقه جشنواره کن گذشته، آن را شبنامه‌ای سخیف توصیف کرد. برای شنیدن این گزارش ها و بیشتر از اینها شنونده مجله نیمروزی باشید. همزمان با ادامه تظاهرات ضد حکومتی در آبادان، در شامگاه یک شنبه گروهی از قبایل عرب خوزستان با در دست داشتن پرچم‌های خود وارد این شهر شده و درباره ادامه تیراندازی نیروهای حکومتی به سوی مردم هشدار دادند. شمار اجسادی به دست آمده از آوار متروپول نیز به 31 نفر رسید. در همین زمینه داریوش معمار، خبرنگار ایندیپندنت با ماست. او خبرهای آبادان رو پیگیری کرده. آقای معمار، خیلی خوش اومدین. پیش از هر چیزی به ما بگین که با توجه به اینکه دیشب یکی از شدیدترین شب‌های درگیری در میان تجمع کنندگان بوده، در آبادان چه گذشت؟
ببینید، شب گذشته با فراخوان امام جمعه شهرستان آبادان مراسمی قرار شد در مرکز شهر برای درگذشتگان برگزار بشه. در این مراسم مردم به محدود کردن عزاداری ها و سرکوب های چند روز گذشته اعتراض کردند که با شلیک گلوله پاسخ داده شد. بعد از این بود که عشایر منطقه با بیرق هاشون به خیابون اومدن. کسانی که آشنایی دارن میدونن که بیرون اومدن عشایر با بیرق هاشون به معنای درخواست اونها برای گفتگو هست. و خب بیرق در خوزستان بسیار محترم، پرچم هر عشیره‌ای هست. اما متاسفانه نیروهای سرکوب که از شهرهای مختلف ایران اومدن و آشنا نیستند با این مسائل، به سمت همکنندگان بیرق شلیک کردند و این موضوع باعث شد که دیشب شب بسیار سخت و پرتنشی در آبادان ما داشته باشیم و بیش از 120 نفر در جریان اعتراضهای دیشب از بین شهروندان بازداشت بشن. اما همه این موضوعات باعث توقف عشایر در آبادان نشد. گفته شد که عشایر از شادگان و ماهشهر هم به این افراد پیوستن و در مرکز شهر در نهایت تجمع کردند و عزاداری کردند.
بله، با توجه به حضور عشایر و با برگزاری مراسم یزل، شعارهای به زبان عربی سر داده شد، درباره ادامه تیراندازی نیروی حکومتی به سوی مردم هشدار دادند. اساساً حضور اونها در میان تجمع کنندگان به چه معناست؟
ببینید، خب عشایر عرب جنوب استان خوزستان بخش عمده‌ای از جمعیت هستند. طبیعیه که وقتی که تعداد زیادی از کشته شدگان در متروپول از این در واقع از بین این عشایر هستن، خب اونا خودشون بخشی از این اعتراضات باشن. این که دیشب عشایر با بیرق بیرون اومدن به این دلیله که شیوخ عشایر عرب و هم بختیاری تذکر داده بودن به عوامل دولتی که نیروهای سرکوبگری که الان حدود در واقع 6-7 هزار نفر از شهرهای مختلف به آبادان اومدن و زندگی و مردم و عزاداری مردم رو مختل کردن، تذکر داده بودن که اینا باید از شهر خارج بشن وگرنه با بیرق میان بیرون و اعتراض میکنن و درخواست گفتگو میکنن. خب به معنای کاری که عشایر انجام دادن، بخشی از سنت عشایر در جنوب خوزستان هست. در واقع درخواست گفتگو کردن و اینی که به زبان عربی در واقع شعارهایی دادن، این هم طبیعیه. وقتی که زبان مادری تعدادی در یک خوز جنوب خوزستان عربی هست، ما که نباید انتظار داشته باشیم به زبان فارسی شعار بدن. هر کسی به زبان مادریش شعار میده، به زبان مادریش حقش تحصیل بکنه، حرف بزنه. و این شعار دادن هم چیز عجیبی نیست. تعداد زیادی از هموطنان عرب ما در جریان حادثه متروپول کشته شدن. عزاداری که برای اونها انجام میشه باید طبق آداب و سنن منطقه باشه و شعار دادن ها و در واقع مسائلی که مطرح میشن طبیعتا باید طبق اون زبان باشه و این اصلا چیز عجیبی نیست. من شنیدم امروز بعضی گفته بودن که این مسئله ممکنه شایبه جدایی طلبی و مسائل از این دست داشته باشه. نه، اصلا اینجور نیست. عشایر عربی که دیشب بیرون با بیرق اومدن صرفا به قصد گفتگو اومده بودن، پیش از این هم شیوخ این مسئله رو مطرح کرده بودن.
بله، از آخرین یافته های متروپول هم اگر که چیزی در دست هست برای ما بگین.
ببینید، دیروز امدادگران و کسانی که در حال آواربرداری هستند به طبقه همکف رسیده بودن، یعنی جایی که دیگه حالا باید وارد پارکینگ بشن. استاندار خوزستان اعلام کرد که 38 نفر تعداد مفقودینی هست که اعلام شده، 31 نفر تا الان پیدا شدن، که البته این آمار درست نیست. طبق برآوردهای اولیه، حداقل برآورد در خصوص شهروندانی که زیر آوار در متروپول موندن، با توجه اصلا تعداد خانواده هایی که اونجا هستن، بیش از 80 نفر هست. تا الان 31 نفر پیکرشون از زیر آوار متروپول نجات پیدا کرده، در واقع خارج شده و هنوز به پارکینگ که محل اصلی تجمع کارگران بوده هم نرسیدن امدادگران. طبیعتا اینه که شرایط بسیار سختیه، هم برای مردم که 8 روز منتظر عزیزانشون هستن، هم برای امدادگران با توجه به وضعیت ناپایدار ساختمان. متاسفانه دیر مسیر امدادرسانی و آواربردانی تسریع شد و حکومت طبق معمول به جای در واقع رساندن به موقع امدادگران برای آواربرداری، نیروهای ضد شورش رو رساند، که خب تنها کسانی هم که به وظیفه خودشون از روز اول ظاهرا درست عمل کردن همون نیروهای سرکوبگر بودن که مردم رو متاسفانه در شهر آبادان سرکوب کردن. اما نیروهای امدادی با حداقل امکانات با 2 روز 3 روز تأخیر و به کندی کارشون جلو رفته و الان هم شرایط به این شکل هست که خدمتتون عرض کردم.
ممنونم از شما. داریوش معمار، خبرنگار ایندیپندنت فارسی بودن با ما. اما حالا نوبت میرسه به شبکه‌های اجتماعی و آنچه در شبکه‌های اجتماعی جزو اخباری بوده که کاربران از اهمیت بیشتری به اونها برخوردار بودن و بیشتر بازنشر شده. بنیامین صدر همکارم از طریق تلفن با ماست تا بیشتر برای ما بگه. بنیامین، چه خبر از شبکه‌های اجتماعی؟
سلام به تو، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که در بخش قبلی کارشناس برنامه و مهمان برنامه صحبت کرد، تا الان چیزی که مشخص شده حدود 31 تن ظاهراً اینجوری که گفته شده در شبکه‌های اجتماعی هم اعلام میشه، به صورت رسمی اعلام شده که اجساد کشف شده. تعداد قربانیان خیلی از کاربرها که در واقع محلی هستن یا اطلاعات دقیقی از محل دارن میگن خیلی بیشتر از ایناست، ولی به صورت قطره چکانی اعلام میشه یا سعی میکنن که به نوعی عادی سازی بکنن که از حساسیت ماجرا کم بشه، به خاطر حالا اون ناراحتی عمومی که مردم دارن و در واقع خیلی از مردم ایران، عموم مردم ایران جریحه دار هستن از این موضوع. اما از این فارغ از این موضوع و اعتراض هایی که به طور مداوم در آبادان و برخی دیگه از شهرهای خوزستان و شهرهای دیگه ایران دیده میشه و شنیده میشه، موضوعی که در شبکه‌های اجتماعی جالب بود ماجرای اعتراض سینماگران بود و برخی هنرمندان. خب ما میدونیم که مردم در 2-3 سال گذشته و به خصوص بعد از وقایع آبان 98 بسیار از سینماگران و هنرمندان و ورزشکاران، چهره های حالا مشهور و اصطلاحا سلبریتی، درخواست همدلی و همراهی با مردم رو داشتن که خب کمتر مورد توجه قرار میگرفت و باعث انتقادهای گسترده عموم مردم به خصوص در شبکه‌های اجتماعی بود از این رویه‌ای که هنرمندان دارن و هنرمندان سرشناسی که با حمایت‌های مردم مشهور میشن و در واقع همیشه این محبت مردم هست که اونها رو خوشحال میکنه به اعتراف خودشون، اما در برخی بزنگاه‌ها عموماً ساکت بودن یا سعی میکردن به نوعی ماجرا رو با میانه‌داری حل و فصل بکنن که مبادا موقعیتشون دچار آسیب بشه. اما این بار سینماگران با بیانیه‌ای که دادن و از نیروهای سرکوبگر و نیروهای حکومتی خواستن که خشونت رو کنار بگذارن و اسلحه‌شون رو زمین بگذارن، این خیلی با استقبال کاربران روبرو شده. همینطور برخی مبادی که به صورت فردی و گروهی هنرمندا گرفتن، هنرمندان خارج کشور هم به خصوص هنرمندان سرشناس موسیقی ایران در پست‌های جداگانه‌ای که در شبکه‌های اجتماعیشون منتشر کردن، از جمله داریوش، گوگوش و ابی، اعتراض کردن به برخورد خشن با معترضان آبادانی و همینطور ابراز همدردی و همراهی کردن با مردم آبادان به دلیل واقعه تلخ متروپول و ویران شدن این برج. خیلی از کاربرها اشاره کردن که بایستی این در واقع اعتراض ها از طرف چهره هایی که مرجع هستن، اصطلاحا چهره های مرجع اجتماعی هستن، در حوزه های هنری و فرهنگی و ورزشی ایران کار میکنن، بعد به شکل گسترده تری اتفاق بیفته و یک پیوند و همبستگی بیشتری بین اونها باشه، چیزی شبیه همین بیانیه سینماگران معترض، تا بتونه تأثیر بذاره بر رفتار خشن حکومت و به نوعی حالت بازدارنده داشته باشه از جانب کسانی که صداشون بیشتر از شهروندان عادی جامعه شنیده میشه، صاحبان تریبون که در جشنواره‌های مختلف بین المللی ممکنه حضور پیدا بکنن و حضور پیدا کردن. همین چند روز گذشته هم ما شاهد بودیم که زهرا امیر ابراهیمی در جشنواره‌ای که حضور پیدا کرده بود، جشنواره کن، اشاره کرد به این موضوع. اما خیلی از کاربرها میگن باید شفاف‌تر باشه و روشن‌تر هنرمندها، به خصوص هنرمندان خارج از ایران که از زیر تیغ سانسور در امان هستند و زیر تیغ برخوردهای قضایی و امنیتی، باید در مجامع بین‌المللی که حضور پیدا میکنند، به تعبیر بسیاری از کاربران ایرانی و فارسی زبان، باید خیلی قاطع‌تر و روشن‌تر صحبت بکنن، اصطلاحاً شرمسار بکنن رفتارهای عناصر مرتبط با جمهوری اسلامی و رفتارهای خشنی که انجام میشه در ایران علیه معترضان، که در طول سالهای گذشته هم ما بارها شاهدش بودیم.
خیلی ممنونم از تو. بنیامین صدر بود با آخرین اخبار بازنشر شده در شبکه‌های اجتماعی.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
رئیس کل دادگستری هرمزگان از توقیف یک فروند شناور با 106500 لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل در جزیره قشم خبر داد. او افزود قاچاقچیان قصد داشتن این محموله سوخت را به یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس منتقل کنند که با رصد اطلاعاتی و در عملیات منسجم مرزبانان دریایی شناور مورد نظر شناسایی و توقیف شد. در همین زمینه با بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی گفتگو کردم و از او در همین رابطه پرسیدم.
ببینید، مقدار قاچاق بیشتر نشده که حتی کمتر هم شده به دلیل افزایش قیمت سوخت در ایران. خب اون اختلاف قیمت خیلی کمتر شده، در این حال سپاه یک سیطره بسیار شدیدی روی خط ساحلی جنوب ایران درست کرده برای خودش، به دلیل اینکه اون کاری که قاچاقچی‌ها می‌کردن، یعنی میومدن گازوئیل رو می‌گرفتن می‌بردن در روی آب به شناورهای عبوری به عنوان سوخت می‌فروختن، یعنی کار سوخت رسانی می‌کردن، ولی خب چون تو ایران ارزون بود سوخت، براشون سود بسیار بالایی داشتش. این کار رو خود سپاه انجام میده و به عهده گرفته از 2-3 سال پیش به این ور، به طور مرتب اونجا درگیر بوده، حتی با وزارت نفت هم درگیر بوده. اون سوختی رو که بنزین و گازوئیلی رو که وزارت نفت دولت روحانی سعی میکرد از این طریق بفروشه به صورت قاچاق و تحریم ها رو دور بزنه، سپاه میرفت اینو توقیف میکرد و برمیگردوندش. الان اتفاقی که افتاده اینه که اعلام مقدار اون چه که کشف میشه به لیتر انجام میشه، واسه همین عددا بزرگ میشه. 106000 لیتر میشه 650 بشکه و خب این اصلا رقمی نیست در مقابل میزان مصرف داخل ایران و میزان نیازی که در بازار وجود داره. در این حال نکات مبهم بسیاره در این دست اخبار، از جمله این که خب این مقدار سوخت رو چجوری بارگیری کردن؟ یک لنج به این سادگی نمیتونه بیاد این مقدار سوخت رو بارگیری کنه، باید توی یک باراندازی از طریق یک سیستمی که شدنی باشه و باید یک مخزنی رو کار بذاره. همه اینها نشون دهنده این هستش که این مسئله قابل پیشگیریه، حتی اگر واقعیت داشته باشه که این به صورت قاچاق بوده. و گمان من این هست که این مقدار کشفیاتی که جدیداً اعلام میشه دقیقاً همونی هستش که وارد محدوده سپاه میشن، یعنی اون کسانی که در محدوده سپاه میخوان قاچاق فروشی بکنن و حق حساب قاچاق سپاه رو پرداخت نکنن، با این گرفتاری که توقیفه روبرو میشن. دقیقاً به همون سیستمی که گروهای مافیایی یک کار قاچاقی رو انجام میدن و اگه کسی دیگه ای وارد محدودهشون بشه باهاش برخورد میکنن، این هم ظاهراً همون حالت رو داره و اثری توی میزان مصرف داخل یا مشکلاتی که ایران باش دست و پنجه نرم میکنه نخواهد داشت.
چندی پیش سپاه پاسداران ایران دو نفتکش یونانی رو در خلیج فارس توقیف کرد که در واقع این اقدام بعد از اینکه حکومت یونان یک نفتکش ایرانی رو در دریای مدیترانه توقیف کرد انجام شد. وزارت خارجه یونان هم ایران رو متهم کرد به دزدی دریایی. پیامدهای این اتفاق در روابط ایران با اتحادیه اروپا و یا اساساً در روابط بین المللش چه خواهد بود؟
اقدامی که سپاه انجام داده بر اساس مناسبات حقوقی بین المللی قطعاً دزدی دریاییه، چون دو تا نفتکش در آبراهای بین المللی در حال حرکت بودن، رفتن تسخیرشون کردن، اوردنشون، در حالی که نفتکش روسی در آبهای یونان بوده و بر اساس تحریم‌های اتحادیه اروپا جلوش گرفته شده و بعداً کشف شده که نفتی که داخلشه نفت ایران هست و حالا چون ایران این نفت رو خودش بیمه می‌کنه، خودش منتقل می‌کنه و تا زمان رسیدن به مقصد همچنان در مالکیت خودشه، اون وقت وزارت خزانه داری آمریکا میتونه اینو توقیف بکنه به خاطر اینکه مالکیتش مال ایران هستش و این اتفاق افتاده. اما اتفاق دیگه‌ای که اخیراً رخ دادش، یعنی 4 روز پیش اعلام کردن که یک سری تحریم‌های جدیدی علیه یک شبکه شناسایی شده قاچاق نفت و پول نفت برای ایران اعمال شده و امروز یکی از مدیران ارشد روسنفت روسیه اعلام کرد که ما علیه این تحریم‌ها شکایت می‌کنیم. مثلا اینطور بوده که یک شبکه قاچاقی تشکیل شده بوده که روسنفت روسیه و چند تا اولیگارش دیگه در سیستم حکومتی روسیه درش نقش داشتن. یک تاجر افغان بودی که قبلا دیپلمات بوده، دیپلمات سابق افغان بوده، درش نقش داشته و چندین شرکت در چین، کره جنوبی، امارات، اینها حضور داشتن و نفت و مشتقات نفتی رو از سپاه قدس می گرفتن، براش می فروختن، پولش رو می آوردن در سیستم مالی روسیه و تبدیلش می کردن به یک پول نسبتاً تمیزی، پولشویی می کردن، می بردن در امارات، اونجا تبدیلش می کردن به ارزهایی مثل دلار و حتی طلا و انتقال می دادن برای سپاه قدس. و نکتهش در این هستش که تاکید این تحریم اینه که این شبکه تمام پولهایی رو که از این طریق پولشویی کرده، نفتهایی رو که فروخته و مشتقات نفتی رو که فروخته، پولش رو به حساب سپاه قدس و حزب الله لبنان واریز کرده. یعنی برخلاف قانون اساسی خود جمهوری اسلامی، نفت به عنوان یک منابع ملی در اختیار نهادی غیر از وزارت نفت قرار گرفته و پولش هم اصلا دیگه بدون هیچ حساب و کتابی معلوم نیست در کجاها هزینه شده و به چه شکلی انجام شده.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
سازمان سینمای وزارت ارشاد روز یکشنبه 8 خرداد فیلم عنکبوت مقدس رو که در بخش مسابقه جشنواره کن حضور داشت و زر امیر ابراهیمی به خاطر اون برنده جایزه بهترین بازیگر زن شد، شبنامه‌ای سخیف توصیف کرد که به اعتقادات میلیون ها مسلمان و جمعیت عظیم شیعیان جهان توهین کرده. این سازمان دولتی در بیانیه خود همچنین فیلم عنکبوت مقدس رو ماحصل ذهن مشوش فردی دانمارکی ایرانی تبار و برآمده از زر استکبار خواند. برای بررسی واکنش‌های مقام‌ها و رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی به اتفاقات جشنواره کن و فیلم عنکبوت مقدس، با همکارم بابک غفوری آذر که در جشنواره کن حضور هم داشته و فیلم عنکبوت مقدس رو اونجا دیده، گفتگو می‌کنیم. بابک، آیا فیلم عنکبوت مقدس اونطور که مقام‌های جمهوری اسلامی میگن توهین به مقدساته؟
خب فیلم عنکبوت مقدس پیشتر هم بارها دربارش صحبت شده و در رادیو فردا هم خود من گفتگوهای مختلفی درباره این فیلم منتشر کردم. میدونیم موضوعش درباره قاتل زنجیره ایست به نام سعید حنایی که حدود 20 سال پیش در ایران و در شهر مشهد اقدام به قتل دست کم 16 زن کارگر جنسی میکرد و بر مبنای مستندات همان زمان هم اعتقادات مذهبی آقای حنایی خودش در اعترافات و همینطور در دادگاهش بیان میکرد مورد توجه بود، اینکه ایشون اعتقادات مذهبی داره و اصلا برای پاکسازی جامعه اقدام به اون قتل ها میکرد. بر همین مبنا هم فیلم این اعتقادات آقای حنایی رو در فیلم منعکس میکنه، دیده میشه. آقای حنایی در چند سکانس فیلم به حرم امام شیعیان امام رضا میره و میبینیم که در فیلم اونجا هست. بر این مبنا اما اینکه توهینی بشه به مقدسات یا زمینه‌ای مطرح بشه از اینکه اون چیزی که در صحبت‌های کاربران ارزشی و همینطور رسانه‌های رسمی در جمهوری اسلامی از تریلر فیلم برداشت میکنن، یک سکانسی رو و بعضی مفاهیم نمادین دارن میدن به اسم فیلم و همینطور اون پلان فیلم، به نظر از اون چیزی که در فیلم دیده میشه نیست. اما خب به هر صورت فیلم عنکبوت مقدس تأثیر ایدئولوژی خشونتگرا و در نظر گرفتن این که ممکنه که ایدئولوژی و اعتقادات مذهبی به چه سمتی پیش بره و برخی بخوان از اون اعتقادات در راستای اون چیزی که به نام پاکسازی جامعه مینامن استفاده کنن، زمینه برجسته ایست که در فیلم روی داده. بر مبنای اون چیزی هم هستش که در دادگاه سعید حنایی رخ داد در سالهای 1380 و فیلم در واقع این موضوع رو بیان میکنه. نکته قابل توجه درباره این واکنش ها اینه که از زمان جایزه خانم زر امیر ابراهیمی شروع شد این موضوع، یعنی فیلم عنکبوت مقدس در نیمه اول جشنواره این دوره جشنواره کن به نمایش در اومد، الان از نمایشش بیش از یک هفته است میگذره، اما بعد از نمایش فیلم در جشنواره هیچ کدوم از این واکنش ها رو ندیدیم از رسانه های رسمی جمهوری اسلامی، با وجود اینکه تعدادی از مقام های رسمی سینمایی جمهوری اسلامی از بنیاد سینمایی فارابی در جشنواره فیلم کن بودن و این فیلم رو دیدن. من اونجا خودم به عنوان خبرنگار حضور داشتم و دیدم که ایرانی هایی که از ایران اومده بودن و به خصوص برخیشون که مقام های در سازمان سینمایی و بنیاد فارابی دارن فیلم رو دیدن، اما این واکنش ها دیده نشد. یعنی در واقع به نظر می رسید از محتوای فیلم خبر دارن، اما بلافاصله بعد از جایزه خانم امیر ابراهیمی و بازتاب گسترده‌ای که این جایزه پیدا کرد، اظهار نظرهای خانم امیر ابراهیمی بعد از دریافت جایزه و صحبتهایی که در رسانه‌های مختلف منتشر شد از جمله در همین رادیو فردا گفتگوی خود من با خانم امیر ابراهیمی، عاملی شده که ظاهراً این حساسیت‌ها بیشتر بشه و به نوعی انگار تازه یادشون افتاده که فیلم عنکبوت مقدس در جشنواره کن نمایش داده شده و به این ترتیب دارن واکنش نشون میدن.
این دوره جشنواره فیلم کن خیلی واکنش برانگیز بود همونطور که خودت گفتی، و به غیر از فیلم عنکبوت مقدس درباره حضور سینماگران دیگر ایرانی برای فیلم برادران لیلا هم مقام‌های مسئول اظهار نظرهای مختلفی داشتن. چرا این میزان جشنواره کن این دوره اخیر اینقدر بحث برانگیز شده؟
خب بخشش به بازتاب گسترده اتفاقات در رسانه‌ها برمیگرده و بخش دیگریش اصلاً به خاطر شرایط خاص سینما در موقعیت فعلی ایرانه که خیلی سینمای ایران به خط مقدم این جامعه دو قطبی شده ایران رفته، هر اظهار نظری، هر اتفاقی، هر فیلمی بحث انگیز میشه و خود فیلم برادران لیلا هم موضوعش و همینطور حضور عواملش این موضوعات رو دامن زده، اظهار نظرشون در نشست رسانه‌ای عمل کرده و اون اتفاق فرش قرمز فیلم، بوسه نوید محمدزاده بر همسرش، اینا همه باعث شده که به نوعی توجهات جامعه جلب بشه و منطبق بر اون هم حکومت حساس بشه. و خب به خصوص در 24 ساعت اخیر در رسانه‌های مختلف در حال انتشار مطالب مختلفی هستن، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران، خود مسئولان سازمان سینمایی وزارت ارشاد در صحبت‌هاشون به این موضوع دارن اشاره میکنن، حتی روزنامه جامعه جمع یک گزارش منتشر کرده و تلویحاً گفته که ممکنه که مجوز نمایش فیلم برادران لیلا صادر نشه. اینا همه باعث میشه که مقام های مسئول در جمهوری اسلامی همونطور که گلایه میکنن از اینکه چرا فیلم های دیگری مثل عنکبوت مقدس با توجهات در جشنواره فیلم کن روبرو میشن، نسبت به سینماگران ایرانی هم که از ایران میرن به جشنواره کن الان دارن گلایه میکنن که چرا اونجا از تحریم ها صحبت نشد، یعنی در واقع بر استفاده از تریبون جشنواره فیلم کن بر بیان اعتقادات مورد نظر و خواسته های حکومت تاکید دارن، اما اگر اون سینماگران نظر دیگری رو بیان بکنن یا موضع گیری به نفع معترضان یا مردم ایران داشته باشن باعث میشه که این حساسیت ها براشون برانگیخته بشه و این چنین انتقاد بکنن.
سپاسگزارم از تو بابک غفوری آذر همراه ما بود و ممنونم از شما شنوندگان که تا اینجای برنامه همراه ما بودید. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون.